گزیده ای از کتاب سقوط در سکوت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که خانم الهام دبیر تاریخ یکی از دبیرستان های دخترانه از اونا خواست تا درباره زندگی شهید جواد فکوری تحقیق کنن. مهشید، مریم و مرضیه که سرگروه کلاس بودن زندگی شهید فکوری رو به سه بخش تقسیم کردن و هر گروه مسئول تحقیق درباره بخشی از زندگی شهید شد. روز جلسه سرگروه ها با خانم الهام، مرضیه غایب بود. وقتی خانم معلم سراغ اونو گرفت که از بچه ها گفت که مادر مرضیه مریض شده، خانم الهام مریم رو دنبال مرضیه فرستاد. وقتی اومد خانم معلم سراغ مادر اونو گرفت. مرضیه گفت مادرش مریض نیست و حالش خوبه. خانم الهام از مریم و مهشید خواست از اتاق جلسات بیرون برن تا راحت تر بتونه با مرضیه حرف بزنه. وقتی خانم الهام و مرضیه تنها شدن، خانم معلم از اون پرسید دلیل این که تا حالا کاری نکرده چیه؟ مرضیه گفت به این کار علاقه نداره و نمیخواد درباره زندگی شهید فکوری تحقیق کنه. بعدها در گزارشی که مدیر دبیرستان برای خانم الهام فرستاد، معلوم شد که عموی مرضیه مثل شوهر خانم الهام در ماجرای کودتای نوژه اعدام شده. به همین دلیل مرضیه دلش نمیخواد کار کنه. خانم الهام که بعد از اعدام شوهرش تصمیم گرفته بود برای آمرزش اون کنار دانش آموزان باشه، توی فکر رفت تا راهی برای دوستی و نزدیکی با مرضیه پیدا کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که مرضیه دو روز بعد از شنیدن حرفای خانم الهام نامه‌ای به اون داد و گفت حرفاشو توی اون نامه نوشته. و حالا ادامه روایت کتاب سقوط در سکوت در قسمت پنجم. عقربه های ساعت 10 صبح خونشون میداد. خانم الهام با کلاس زنبق درس داشت. عصر اون روز بعد از تمام شدن کلاسا، خانم الهام به سمت خونش راه افتاد. وقتی رسید یه راست به آشپزخونه رفت. لیوانی رو پر از آب کرد، بعد روی مبل راحتی نشست تا نامه مرضیه رو بخونه. پاکت رو با عجله باز کرد و در حالی که جرعه‌ای آب می‌خورد، نامه رو از توی پاکت بیرون کشید و شروع به خوندن کرد.
به نام خالق زیبا. سلام خانم الهام، از اینکه بدون هیچ مقدمه شروع میکنم مرا ببخشید. خیال نکنید از روی تنبلی یا زیر کار در رفتن نخواستم در کار گروهی شرکت کنم. هرگز. من عادت کردم کاری را که دوست ندارم و به آن عشق نمیورزم انجام ندهم. برای من هیچ ثمره‌ای ندارد. نه به نمره‌اش نیازی دارم و نه به تحقیقش علاقه.
خانم الهام نفس بلندی کشید و ادامه نامه را خوند.
من آن روز در کلاس و سکوتی که بود به حرفای شما گوش دادم، اما حرفایتان را قبول نکردم. البته شما مثل همه معلم ها که خیال می کنند سکوت دانش آموزان نشانه رضایت آنهاست، در سکوت من حرفایتان را می زدید. من در این مدت خودم را راضی کردم که فقط به عنوان دانش آموز به وظیفه هم عمل کنم. فقط به این دلیل که شما و بقیه بچه ها خیال نکنید می خواهم از زیر کار در بروم. شما برای اینکه درباره شهید فکوری تحقیق کنید، انگیزه بزرگ و مهمی دارید که همان شوهرتان است. شما به گفته خودتان برای اینکه ماجرای اعدام شوهرتان را دقیق متوجه شوید و جوابی برای سوالاتتان پیدا کنید، زندگی شهید فکوری را دنبال کرده اید. شما نمی‌خواستید شهید فکوری را بشناسید. می‌خواهید به نقاط تاریک و مبهم مرگ همسرتان پی ببرید. برای همین ما را وادار به تحقیق کرده اید. اما من یا بچه های دیگر باید دنبال چه چیزی باشیم؟ چرا باید شهید فکوری را بشناسیم؟ کدام نقاط تاریخ را می خواهیم روشن کنیم؟ من هنوز نمی دانم با شناخت شهید فکوری کدام مشکل من حل می شود. اگر برای نمره تاریخ است، با خواندن درس ها به آن نمره می رسم. برای اینکه خیال شما را راحت کنم، بخشی از تحقیقاتم را برایتان می نویسم. البته شما این تحقیقات را به مریم ندهید، چون دلم نمیخواهد در کار گروهی شرکت کنم. هر زمان لازم باشد خودم اعلام میکنم. هنوز دلیلی برای شرکت در کار گروهی ندارم و نیازی هم نمیبینم برای چند نمره دست به دامن شهدا بشوم.
خانم الهام نامه مرضیه رو روی میز گذاشت. بعد بلند شد و کمی قدم زد. مطالب مرضیه حسابی اونو توی فکر برده بود. دوباره نشست و نامه رو از روی میز برداشت و مشغول خوندن شد.
خانم معلم عزیزم، شهید جواد فکوری روز 20 شهریور ماه سال 1359 از طرف آقای محمد علی رجایی نخست وزیر به عنوان وزیر دفاع انتخاب می شود. من حتی درباره شماره آن نامه و محتوای آن تحقیق کردم. من حتی می دانم که در سالهای 1350 تا 1357 شهید فکوری را بایکوت کرده بودند. ولی دانستن یا ندانستن اینها به چه درد من می خورد؟ در ماجرای کودتای نوژه عموی من هم مثل همسر شما اعدام شده و یکی از علتهای بی‌علاقگی من همین موضوع است. خانم الهام، به نظر من هیچ اهمیتی ندارد که تاریخ وزیر شدن یا شهادت فکوری را بدانیم. اینها برای تاریخ نویسان مهم است. من بخشای زیادی از سخنرانی او را جمع کردم. اگر لازم شد به شما می دهم. اما اول لازم است بدانم که چرا باید درباره زندگی شهید فکوری چیزهایی بدانم. خانم معلم عزیز، خواهش میکنم از این نامه کسی با خبر نشود. شما خیلی زحمت کشیدید و تلاش کردید که شهید فکوری را به ما بشناسانید. من هم وظیفه‌ام را انجام دادم. حتی درباره ماجرای حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز هم تحقیق کردم. من از پدرم پرسیدم و او ماجرای تبریز را برایم توضیح داد و گفت که مخالفان انقلاب در آن روزها رادیو و تلویزیون تبریز را اشغال کردند و البته حرفای دیگر هم گفت که یادداشت کردم. اگر لازم شد به مریم میدهم، اما فعلا نه. اینها را نوشتم تا ثابت کنم که دانش آموز تنبلی نیستم، کارم را انجام دادم، اما هنوز انگیزه ای برای شرکت در کار گروهی ندارم. فقط کنجکاوی وادارم کرد که این کارها رو بکنم. خواهش میکنم دیگر مرا از جمع بچه ها جدا نکنید تا در اتاق دیگر برایم حرف بزنید. خداحافظ، مرضیه.
خانم الهام جمله آخر چند بار خوند و زیر لب گفت:
اعتراف میکنم که نمیدونستم مرضیه چنین روحیه‌ای داره. خیلی باهوشتر از اونیه که من فکر میکردم. چه حرفایی تو دل این بچه هاست که یا جرأت نمیکنن یا فرصت نمیکنن بگن. این روش نامه‌نگاری خیلی خوبه. اینطوری میتونم از حرف دل بچه‌ها با خبر بشم. اینطوری شاید بتونم به اونا نزدیک‌تر بشم. آره؟ فکر خوبیه. باید جواب نامه مرضیه رو بدم.
نامه مرضیه خانم معلم رو توی فکر برده بود. بلند شد و به اتاق رفت. کاغذ و قلمی برداشت و مشغول نوشتن نامه شد. وقتی نامه خانم الهام به دست مرضیه رسید، رفت توی اتاقش و مشغول خوندن شد.
سلام دخترم. فرصت خوبی را فراهم کردی تا با تو آشناتر شوم. احساس می‌کنم مرضیه دیگری را شناختم که تا قبل از خواندن نامه اصلاً گمان نمی‌کردم وجود داشته باشد. در نامه‌ات حرف‌های جالب و نکته‌های قابل توجهی وجود دارد. اما جالب‌ترین نکته برای من شجاعت تو در گفتن حرف‌هایت است. میخواهم از این فرصت استفاده و به یک فصل مشترک میان تو و شهید فکوری اشاره کنم. او هم مثل تو شجاعت بسیاری داشت در اینکه حرفهایش را بزند و اگر موضوعی را باور ندارد به آن توجهی نکند. در همان ماجرای تبریز و سال 1358 شهید فکوری فرمانده پایگاه دوم شکاری تبریز بود. از نامت فهمیدم که پدر خوبی داری. او هرچند برادرش اعدام شده به سوالات تو مغرضانه جواب نداده است. معلوم می شود که حقیقت برای او از هر چیزی اهمیت بیشتری دارد. باید قدر چنین پدری را بدانی و البته تو آنقدر باهوش هستی که چنین باشی.
مرضیه به اینجای نامه که رسید تو فکر رفت. کمی به پنجره اتاقش که مشرف به حیات بود زل زد. بعد دوباره مشغول خوندن نامه شد.
دختر عزیزم مرضیه، اگر از پدرت می پرسیدی حتما می گفت که در ماجرای تبریز سران و رهبران حزب جمهوری خلق مسلمان از شهید فکوری خواستند که با آنان همکاری کنند. اما او چون آنان را ضد اسلام و مخالف انقلاب و کشور تشخیص داد چنین کاری نکرد. می دانی که در چنین وضعی خطر مرگ اولین چیزی است که انسان را تهدید می کند. شهید فکوری هم چند بار از طرف آنان به قتل تهدید شد. رهبران حزب جمهوری خلق مسلمان از شهید فکوری خواسته بودند اسلحه خانه پایگاه را به روی آنان باز کند و به آنان اسلحه بدهد. آنان که دیدن نمی توانند شهید فکوری را وادار به همکاری کنند، با توطئه او را گروگان گرفتند و شکنجه کردند. اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتند تا اینکه یکی از دوستان شهید فکوری که خلبانی شجاع و بیباک بود نجات پیدا کرد. آن خلبان کسی نبود جز شهید اردستانی که بعدها به شهادت رسید. تو می توانی با خواندن ماجراهای زندگی او هم به نکات جالبی برسی.
مرضیه هرچی بیشتر نامه خانم الهام رو می خوند بیشتر توی فکر می رفت.
مرضیه جان، یکی از مسائلی که در درس تاریخ باید به آن توجه کرد مستند و واقعی بودن رویداد است. یکی از راه های مطمئن شدن از این که چه رویدادی واقعی و مستند است بررسی روایت کسانی است که خودشان شاهد آن ماجرا بودند یا اینکه از شاهدان ماجرا آن اتفاق را شنیدند. من و تو این فرصت را داریم که خودمان از زبان شاهدان ماجرا حرف ها و واقعیت ها را بشنویم. یک دختر باهوش مثل تو هیچ وقت این فرصت را از دست نمی دهد. من قبول دارم که تو یا هر دانش آموز باهوش دیگری اهمیتی به نمره یک درس ندهید. اما شناخت تاریخ و انسانهای بزرگی که تاریخ را ساختند فقط برای گرفتن نمره نیست. حتی من که به گفته تو فقط به انگیزه مسائل مربوط به اعدام شوهرم این موضوعات را دنبال می کنم کار بیهوده‌ای نکردم. اتفاقا من وظیفه دارم که به حقیقت آن ماجرا پی ببرم. مگر اشکالی دارد؟ اگر همین کار را تو هم درباره عمویت بکنی کار درستی کرده ای. اصلا مگر خواندن تاریخ جز رسیدن به حقیقت است؟ چه کاری مهمتر از کشف حقیقت در جهان وجود دارد؟ من همیشه برای تو و بقیه شاگردانم دعا می کنم. دعا می کنم که راه رسیدن به حقیقت را پیدا کنید.
عبارات و جمله های نامه معلم تاریخ ذهن مرضیه رو حسابی مشغول به خود کرده بود. مریم تو خونه نشسته بود که صدای زنگ بلند شد. درو باز کرد. مرضیه بود.
سلام مریم. سلام مرضیه جان، بیا تو. نه ممنونم، مزاحم نمیشم. ای بابا خودتو لوس نکن دیگه مرضیه جان. مزاحم چیه؟ من تنها، مامان و بابامم رفتن بیرون.
مریم اینو گفت و دست مرضیه رو کشید. بعد هر دو به سمت اتاق رفتن.
راستش از خودم خجالت میکشم که توی گروه هستم اما توی هیچ کاری شرکت نمیکنم. دیروز عصر رفتم پیش ژیلا. اون کتاب قهوه‌ای که تو ازش صحبت میکردی و گرفتم و از قسمتی که مربوط به شهید فکوری بود کپی گرفتم و دادم بابام ترجمه کرد. اینا هاش ببین.
مرضیه پوشه‌ای که توی دستش بود رو باز کرد. بعد چند عکس و کاغذایی که با خودکار سبز روی اون نوشته شده بود بیرون آورد. وقتی مریم عکس‌ها رو دید با خوشحالی دستاشو به هم زد و گفت
عالیه مرضیه.
مرضیه با لبخندی کم رنگ گفت
اما به خانم الهام نگی که من اینا رو آوردم. و
مریم با تعجب پرسید
نگم؟ برای چی؟ پس بگم اینا رو از کجا آوردم؟
مرضیه کمی فکر کرد بعد گفت
خب بگو یکی از بچه‌ها آورده.
مریم خندید و گفت
نه میگم از بقالی سر کوچه‌تون خریدم، یه سر کوچه خودمون چطوره؟
مرضیه هم خندید و گفت
تو رو خدا شوخی نگیر مریم، جدی میگم، فعلا حرفی نزن تا بعد. من اینا رو آوردم که کاری کرده باشم، فقط همین.
مریم کاغذا رو برداشت و گفت
خب بذار ببینم چی آوردی برامون. آه خدای من، عکساش که خیلی عالیه. عکسای جوانیای شهید فکوری، همدوره‌یاش و استاداش توی آمریکا. دختر عجب چیزایی گیر آوردی. دست درد نکنه. راستی از طرف ما از باباتم تشکر کن.
مرضیه با دقت به حرکات دست مریم نگاه می‌کرد که با شوق کاغذها و عکس‌ها رو مرتب کنار هم می‌چید. عکسای سیاه‌سفیدی که در هر کدوم از اونا چند جوان همسن و سال شهید فکوری با لباس آموزش خلبانی دیده می‌شدن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سقوط در سکوت، خدا نگهدار.
روایت کتاب سقوط در سکوت رو شنیدید. ساعت 13:45 دقیقه است. لطفاً با ما باشید. در مسیر عشق تقدیمتون میشه و نکاتی رو با موضوع ایجاد تمدن اسلامی در اربعین و حسینی با بیان حجت الاسلام بر مسلمین توکل میشنویم.
دل بسیش بسیش دنیا زندگی.
خون حیات از شریانهای جاده ها در تن پرقدرت سپاه عشق پخش می شود و از قلب تا سرانگوش ها به یک دیگر پیوند می‌خورند.
فرموده حسین یار هر معنا، فرموده حسین یار هر معنا، ای سینه زن غریب کربلا، جز راه حسین نیست راهی به خدا، جز راه حسین نیست راهی
در مسیر عشق.
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا، به پای قمر هستی ما فدا، دوباره شده موکب غم به پا، امیری حسین الوله.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام نورانی اسلام در یک قاعده دو جوره، به احکام اولیه و احکام ثانویه تعبیر میارن. همین مطلب رو به تعبیر دوم میارن، احکام در حالت اختیار و احکام در حالت اضطرار. یه تعبیر سوم براش میارن، احکام مهم و احکام اهم. در این قاعده یک دستوری جاریش، وقتی احکام ثانویه میاد جلو، احکام اولیه کنار میره. وقتی زمان اضطرار میاد جلو، احکام زمان اختیار کنار میره. وقتی امر اهم می جلو میاد، احکام در ظرف مهم کنار میره. حالا که اهم اومد جلوم، باید مکلفین به این فرمان اهم عمل کنن. اگر اهم در کار نبود، مردم مکلفن به فرمان مهم عمل کنن. به عنوان مثال ساده، خوردن گوشت میتم در حالتی را که در خیابونها گوشت حلال هست حرامه. اگر انسانی در بیابانی مشکلی پیدا کرد، غذا برای خوردن نداره، جانش در خطر قرار گرفته، این ظرف اضطرار در مخمصه است. اگر یک گوشت میته را پیدا کنه، بر او واجبه این گوشت میته حرام را به مقداری را که خطر مرگ کنار بره تناول کنه، تا خود را به یه جا برسونه، از روزی حلال ارتزاق کنه. و رضا این قاعده قاعده عامه. اهم بیاد جلو، الان باید به فرمان اهم عمل کرد. در روایات هم همین موضوع رو آوردن. در حدیث ثقلین نگاه کنید، پیغمبر خدا فرمودند انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. من پیغمبر در بین شما دو تا یادگار گذاشتم، عترت من و قرآن شریف. اما اول کتاب الله بیان شد، بعد از ثقلین بیان شد. حفظ کتاب الله اهمه، حفظ ثقلین معین، حفظ قرآن اهمه و حفظ عترت مهمه. و رضا هر کجا کتاب الله در خطر قرار بگیره، بر عترت واجبه به هر بها که شد کتاب الله را حفظ کنه. اینجا وقتی اهم اومد جلو، مهم خود را فدای اهم میکنه. و این قاعده قاعده بسیار مهمیه. و رضا عزیزان مشاهده کردن در زمان همین جنگ تحمیلی که انجام شد، افراد روی مین میرفتن، خود را تیکه پاره میکردن تا معبر را باز کنن، لشکر بتونه جلو بره. حفظ جان مهمه، اما حفظ دین مهمتره. آنجا که حفظ دین جلو بیاد، حفظ جان خود را فدای حفظ دین میکنه.
حسین.
رادیو معارف، برنامه‌ای در مسیر عشق، حجت الاسلام، توکل.
Thank you.
در عربستان در زمانی که حج واجب داره انجام میشه، اون رقم بالای زائران در حج 2.5 میلیون نفرن. عربستان به خود می نازه که برای 2.5 میلیون مسلمان اونجا داره میزبانی میکنه. حالا شما نگاه کنید در جریان 40 بالای 25 میلیون نفر دارن جمع میشن، حسین حسین دارن میکنن، راهی کربلا دارن میکنن، هر قدمی یا حسین میگن، در مسیر گریه میکنن، ناله میزنن، روزه برای حسین میخونن. دنیا مات و مبهوت این حرکته. مگه حسین کیسه؟ این همه جمعید چند ده میلیونی دارن درش جمع میشن. در عربستان 2.5 میلیون نفر، اینجا بالای 25 میلیون نفر. یه بنده خدایی بود به نام سید عبدالحمید الحسینی که قبلا مسئول 40 در کربلا بود. صدام با پدر این بنده خدا مشکل داشت، پدرش رو به شهادت رسوند، این برای نجات جان به آفریقا فرار کرد. بعد از مرگ صدام این انسان شریف به کربلا به عراق بازگشت و مسئول حرکت 40 شد. ایشون یه جمله بسیار مهمی دارن که من در آفریقا که هستم اونجایی علاقه عجیب به اهل بیت دارن، علاقه ای را که ظاهر میکنن و ابراز میکنن. میفرمود اینها از کار 40 خیلی اطلاع ندارن، جریان 40 رو. اگر اینها از کار 40 مطلع بشن، این حرکت عظیم رو متوجه اگر بشن، اونها برای عراق و کربلا میان و رضا جمعیت 25 میلیون بالای 100 میلیون میره. اونا اطلاع نداره از جریان 40 و این دنیا رو داره متوجه میکنه. مگه حسین چیکار کرده؟ این جمعیت قبلا برنامه ریزی نشد، از کسی دعوت نشد، به کسی اطلاعیه داده نشد، بنری هم چاپ نشد تا مردم را دعوت کنن. یه حرکت خودجوش خدا در دلها این الهام رو آورده، مردم بدون اطلاع قبلی، بدون برنامه ریزی قبلی، بدون خبر دادن قبلی، برای همه جمع شدن در یه جا با ناله یا حسین طرف کربلا حرکت میکنن. اصلا جمعیت موج میزنه، جمعیت جمعیت عجیبیه، دنیا واقعا گیج و مبهوته. این جمعیت از کجا این همه جمع شدن؟ مگه حسین چیکار کرده؟ مگه برنامه حسین چی بوده؟ وقتی مسئله 40 میاد جلو، نام حسین میاد جلو. وقتی نام حسین میاد جلو، نام کربلا میاد جلو. وقتی نام کربلا میاد جلو، یا نام جنگ با ظالم، مبارزه با ظالم با تمام بها میاد جلو. حسین یک کاری کرده که جنگ با ظالم رو به دنیا داره معرفی میکنه. باید با ظالم جنگید، ظالم هر کسی اگر باشه، باید یاره مظلوم کرد، مظلوم هر کسی باید باشه. و این امر بسیار عظیم، این امر بسیار مهم رو داره 40 برای مردم جا میندازه و کار انصافا کار عجیبیه.
يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
ایجاد تمدن اسلامی در 40 حسینی موضوع نکاتی بود که حجت الاسلام و المسلمین توکل در برنامه مسیر عشق بیان کردن. انشالله که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. لطفا ما رو در جریان نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده خودتون قرار بدید. خب عزیزان، بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاه واروقی هماهنگی پخش، از ساعت 6 بامداد در کنارتون بودیم، برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون کردیم. اما در این لحظه و در این دقایق پایانی نوبت کاری از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم که همچنان با ما باشید و برنامه پایانی نوبت رو بشنوید. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در پیام ولایت خواهید شنید. روزتون بخیر.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
دیپلماسی رو تحت تأثیر مسئله هسته‌ای هم نباید قرار داد، یعنی اینجور نباشه که دیپلماسی کشور متصل به قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای قضیه جداگانه است که اونو بایستی حل کنن به شکل مناسب و شایسته کشور، اما دیپلماسی خیلی دارش وسیع‌تر. در قضیه هسته‌ای آمریکایی‌ها انصافاً وقاحت رو از حد گذروندن، واقعا از حد گذروندن وقاحت رو. جلو چشم همه از برجام خارج شدن، حالا جوری حرف میزنن انگاری که ایران از برجام خارج شده، طلبگاری میکنن، جوری طلبگاری میکنن که انگاری که ما تعهدات رو به هم زد. ما مدت ها در مقابل این حرکت آمریکا یا هیچ حرکتی از طرف ایران انجام نگرفت. بعد از گذشت مدتی با اعلام، با توجه، برخی از تعهدات کنار گذاشته شد، برخی نه همه. اونا به تعهدشون عمل نکردن که برای اروپایی همراه با آمریکا هم همینجور، اونا هم از لحاظ عهد شکنی و بد اخلاقی کمتر از آمریکا نیستن، اونا هم مثل آمریکا. لکن در مقام زبانبازی و حرف زدن طلبگارن، همیشه طلبگار. گویا این ما بودیم که مدت ها مذاکره رو به مسخره گرفتیم و زیر پا گذاشتیم، به تعهداتمون رو عمل نکردیم. این کاریست که اونا کرد و دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره، یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران، همون چیزیست که ترامپ مطالبه میکرد که اون روز مسئولین بالای دولتی میگفتن که امکان نداره، عاقلانه نیست و فلان. امروز اینا همون رو میخوان، هیچ تفاوتی نکرد. او با یه زبان میگو، اینا با یه زبان دیگه میگه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.